أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در تعريف عام بود که در کفایه فرمود العموم شمول المفهوم لما يصلح ان ينطبق عليه. اشکالی مطرح شد که در کلمات مرحومای داماد و در بحوث هم هست، و آن این که به نظر مشهور ما دو نوع عموم داریم، باید هر دو نوع رو لحاظ کنیم. یکی عموم اسمی، مثل این که از ادات کل، تمام، ایو، جمیع، قاطبه و امثال آن استفاده می کنیم برای افاده عموم، که مفهوم اسمی می تواند مبتدا واقع بشود. کل ما انتهور، کل سمکته اکلتها، و یک عموم حرفی داریم مثل جمع محلای بلام، العلماء، نکره در سیاق نهی و نفی، لا تکرم فاسقا. البته در این که جمع محلای بلام یا نکره در سیاق نفی و نهی مفید عموم هست نزاع هست. مشهور قائلن که مفید عمومه، ولی صاحب کفایه فرموده که جمع محلای بلام که مفید عموم نیست، مفید اطلاق شمولی است. اکرم العلماء جمع محلای بلام مفید اطلاق شمولی است، اما دلالت لفظیه بکنه بر استیعاب جمیع افراد، نه، این رو با مقدمات حکمت ما میفهمیم که به نظر ما این فرمایش صاحب کفایه درست هم هست، بعدن اون رو بیان خواهیم کرد. یا جمع محل یا نکره در سیاق نهی و نفی، برخی معتقدن که این مفید عموم نیست، مفید اطلاقه. لا تکرم فاسقا مفید اطلاق شمولیست، فرق میکنه با این که بگن لا تکرم فاسقا ای فاسق کار، یا لا تکرم ای فاسق. این داله بر عمومه، ولی مشهور معتقدن که جمع محلای بلام، نکره در سیاق نهی و نفی، مفید عموم هست، ولذا میشه عموم حرفی. یک دال اسمی نداریم بر عموم. هیئت جمع محلای بلام مفید عموم شده، یا هیئت نکره در سیاق نهی مفید عموم شده. در عموم اسمی ما یک مفهوم نداریم که بگیم شمول المفهوم لما یصلح ان ینطبق علی. بگید اکرم کل عالم، ما دو مفهوم داریم. یکی مفهوم عالم، عالم نمیتواند از افراد حکایت لفظیه و استعمالیه داشته باشد، طبیعت حاکی از افراد نیست، متحد هست با افراد، اما حاکی تصوری از افراد نیست. وقتی شما میگید آب، در ذهن شما افراد آب به عنوان افراد آب نمیاد، طبیعت آب میاد. عالم که میگید، افراد عالم به ذهن نمیاد، طبیعت عالم به ذهن میاد. اما مفهوم کل که بر سر عالم آمده، اون هم دلالت نمی کنه بر شمول نسبت به افراد خودش، دلالت می کنه بر شمول نسبت به تمام افراد مدخولش که عالم هست. ولذا گفته شده که در این عموم اسمی باید بگیم که شمول و مفهوم مصادیق مفهوم آخر، البته دقت کنید دو نکته در کل هست. یک نکته اینه که کل گاهی به معنای همه میاد، تمام، گاهی به معنای هر، ایو میاد. مثلا شما اگر بیایید بگید اکرم کل عالمه، ترجمه که میکنید میشه هر عالمی را اکرام کن. اما وقتی میگید که اکل تو کل سمکه، معنا میکنید همه ماهی را خوردم، هر ماهی را خوردم معنا نمیکنید، که این نشون میده که کل مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی معنای تمام به معنای همه، کل السمکت اکلتها، گاهی به معنای ایومیات، اکرم کل عالمه. اما در هر دو معنا یک نکته هست و اون اینه که مفاد کل استیعابه، جمیع افراد مدخول یا جمیع اجزاء مدخول هست، نه اینکه فکر کنید کل مرادف هست با مفهوم استیعاب. برخی فکر کردن کل، که در بحوث هم هست که به معنای استیعاب هست، یعنی مفهوم استیعاب با مفهوم کل یکیست، نه، این برداشت نادرستی هست. تصریح میکنه در بحوث که وضع کل واقع الاستیعاب لال مفهوم الاستیعاب، و ما این رو توضیح بدیم. ببینید ما هیچ وقت از اکرم کل عالمه نمیفهمیم، اکرم استیعاب عالمه، روشنه. همونطوری که از کل نمیفهمیم اکرم کل عالمه، اکرم افراد عالمه، چون افراد عالمه که عموم نیست، که تازه خودش باید یه کل سرش تبدیل، اکرم کل افراد عالم. کل وضع شده برای یک مقدار، مقدار میتونه نصف باشه، میتونه سلس باشه، میتونه ربع باشه، میتونه تمام باشه. کل وضع شده برای اون مقدار اعلا که تمام و شیعه. چجور؟ مثلا شما میگید نصف وضع شده برای مقدار که بعض و شیعه، ولی هیچ وقت کسی توهم نمی کنه که کل با مفهوم بعض و شیع، هیچ کس توهم نمی کنه که نصف، نصف با مفهوم بعض و شیع یکیست. نه، نصف بالحمل شایع بعض و شیع، وضع لواقع بعض شیع، نه لمفهوم بعض شیع. نصف دال بر بعض شیء، ثلث هم دال بر بعض شیء، نه اینکه مفهوم نصف با مفهوم بعض شیء یکیست. این غلطه. نصف وضع مقدار که اون مقدار بالحملش بالحمل شایع بعض شیء، بدون اینکه مفهوم بعض شیء در آن عکس بشه. وضع شده برای یک مقداری که بالحمل شایع مصداق بعض شیء. کلاً وضع شده برای مقداری که بالحمل شایع مصداق استیعاب شیء، نه اینکه مفهوم کل با مفهوم استیعاب یکیست که برخی توهم کردن که بحوث این را میخواهد بگوید و اشکال کردن که آقا اکرم کل عالمه یعنی اکرم استیعاب عالمه. معلومه که این نیست. بحث در این که کل وضع شده برای یک مقداری که اعلی المقادیره، که بالحمل شایع میشه مصداق استیعاب شیء، کما اینکه نصف وضع شده برای یک مقداری که بالحمل شایع بعض شیء. و لذا این دو مطلب رو توجه داشته باشید. یک، کل مشترک لفظی است بین اون چه که در فارسی تعبیر میکنیم همه و بین اون چه که در فارسی تعبیر میکنیم هر. ولذا شما به جای اکرم کل عالمه نمیتونی بگی همه عالمی را اکرام کن، باید بگی هر عالمی را اکرام کن. اما در کل سمکت اکلتها باید اونجا بگی همه ماهی را، نمیتونی بگی هر ماهی را. حالا بالاخره بین همه و هر کل مشترکه. این یک مطلب. مطلب دیگر این هست که کل به معنای استیعاب و مرادف استیعاب نیست. اشتباه نکنید که الکل وضع الاستیعاب مدخوله، نه اینکه برای مفهوم استیعاب وضع شده، نه برای ماه و بالحمل شایع استیعابون وضع شده. یا تعبیر میکنن کل وضع شده برای افاده شمول افراد مدخولش، نه اینکه معنای کل افراده. نه، معنای کل مرادف است با تمام. کل مرادف است با تمام و بالحمل شایع مصداق استیعاب هست. این راجع به عموم اسمی، که عموم اسمی این شد که یک مفهوم اسمی است که دال است بر استیعاب مدخولش. در عموم حرفی اصلا حساب جداست. مثلا العلماء ما سه تا دال داریم در اونجا، یکی مفردش که عالم است، یکی هیئت جمع، یکی هم هیئت جمع محلای بلام. مفرد العلماء که عالم است دال بر طبیعت عالمه، حاکی از افراد نیست. هیئت جمع العلماء دال بر افراده ولی دال بر استیعاب نیست. به جای العلماء بگید افراد العالم، این که عموم نیست. این هیئت جمع محلای بنامه که دال بر یک استیعاب حرفی است، نه استیعاب اسمی، استیعاب حرفی یا به تعبیری نسبت استیعابیه بین عالم و افراد آن، یعنی بین مفرد العلماء و بین مفاد جمع آن که افراد عالم را بیان می کند. میگه بین طبیعت عالم و افراد آن نسبت استیعابیه برقرار شده است. این مفاد هیئت جمع محلای بلام در العلماء. و لذا میبینید اینجا هم این تعبیر درست نیست که بگیم العموم شمول المفهوم لما یصلح ان ینطبق علیه، یک مفهوم حرفی است ازش تعبیر میکنیم به نسبت استیعابیه که دال است بر استیعاب مفرد العلماء نسبت به افراد آن. چه ربطی داره که بگیم العموم شمول المفهوم لما یصلح ان ینطبق علیه؟ اینجا مفهوم حرفی استیعاب که مفاد جمع محلای بلامه بین مفرد العلماء که عالمه و بین معنای هیئت جمع که افراد العالم را میفهماند نسبت استیعابیه برقرار میکنه. اینا سه تا مفهومه، دو تا مفهوم، یک مفهوم اسمی مفرد عالم، یک مفهوم حرفی جمع که دلالت میکنه بر افراد عالم، و یک مفهوم اسمی مفهوم حرفی استیعاب. نسبت استیعابیه مفاد هیئت جمع محلای بلامه که بین عالم که مفرد العلماست و بین افراد عالم که مفاد جمع العلماست نسبت استیعابیه برقرار کرده. پس این تعریف صاحب کفایه که العموم شمول المفهوم لما یصلح ان ینطبق علیه نه در عموم اسمی درست شد نه در عموم حرفی. ببینید جمع العلماء، این جمع العلماء دال بر افراد عالمه، اما این دال مستقلی نیست. مثل هیئت تثنیه دلالت میکنه بر دو فرد، اما هیئت تثنیه دال حرفی است دیگر. مقصود این بود که دال بر هیئت در تثنیه یا بر جمع هیئت است که دال حرفی است. العالم مفردش دال اسمی است ولی هیئت جمع دال حرفی است بر افراد العالم. جمع محلای بلام دال بر نسبت استیابی است بین عالم و افراد عالم. باید بگه عالم در اینجاها شامل تمام افراد عالم میشه. به جای العلماء بگو تمام افراد عالم، همون که به جای کل عالمان هم میگفتی تمام افراد عالم. پس هیچ کدام درش این تعریف درست نیست که شمول المفهوم لما یصلح ان ینطبق علیه. باید بگید العموم استیعاب مفهوم لمفهوم آخر، اما استیعابا اسمیا او استیعابا حرفی. یا تازه باز ما میگیم نگید افراد مفهوم آخر، بگید استیعاب و مفهوم لافراد مفهوم آخر او اجزائهی، چون کل استمکه که داله بر استیاب افراد نیست. العموم شمول و مفهوم ل افراد مفهوم ل تمام افراد مفهوم ناقل او ل تمام اجزاء. این تعریف نسبتا دقیق عموم هست. صاحب کفایه به دنبال این بحث گفته ببینید من یک تعریفی کردم برای شما که دیگه مرزبندی عام با اسماء اعداد و اسماء جمع روشن شد، دیگه کسی توهم نمی کنه اکرم عشرت عالم، این عشره عمومه. چرا؟ برای اینکه لفظ عشره که بر ما یسله و ان ینطبق علی منطبق نمیشه، منطبق میشه بر این ده نفر، یکیش زید، زید عشره است مگه؟ عشرت عالم، ده تا عالم یکیش زیده. خب زید که عشره نیست، زید واحده، ولذا عشره عموم نیست. اون شمول و مفهوم لمایست له ان ینطبق علی نیست، عشره که منطبق نمیشه بر زید، زید جزئی از عشره است. خب از بیانات ما روشن شد که این مقدار از فرمایش صاحب کفایه قابل ایراده. چرا؟ برای اینکه مگر ادوات عموم منحصر بود به عموم افرادی؟ عموم اجزایی هم ما داشتیم، کل سمکه اکلتها، کل سمکه مگه دلالت میکنه بر استیاب افراد؟ دلالت میکنه بر استیاب اجزا. خب عشرم میتونه دلالت کنه بر استیاب اجزا که یکیش زید است. پس این که میگید و بذاله که یخرج لفظ العشره، چون لفظ عشره صادقه بر مصادیق خودش نیست، صادق است بر زید و عمرو و بکر، زید که مصداق عشره نیست. این بیان بیان درستی نیست. اشکال آقای بروجردی هم پیش میاد که مگر العلماء که جمع محلای بلامه صادق است بر مصادیق خودش، مگر زید علماه؟ و زید عالمه. اینجا هم زید عشره نیست ولی جزی از عشره است. اینجوری بخواید عشرت عالمن رو خارج کنید از عموم درست نیست. شاید لب به فرمایش صاحب کفایه این باشه که میخوان بگن آقا شما از عشرت و عالمن استیعاب جمعی افراد عالم رو که نمیفهمید. عموم استیعاب جمعی افراد یا جمعی اجزائه، عشرت عالمن که داله بر استیعاب جمعی افراد عالم نیست. یا عشرت جزء من السمکه که این داله بر استیعاب جمعی اجزای سمکه نیست. عشره فقط ده عالم رو در اکرم عشرت عالم شامل میشه، اینکه داله بر استیعاب جمعی افراد نیست. عموم اونیست که داله بر استیعاب جمعی افراد طبیعت یا جمعی اجزاء آن باشه. این رو اگر صاحب کفایه میفرمود خب کاملا مطلبش روشن میشد. عشره نه داله بر استیعاب جمعی افراد مدخولشه، نه داله بر استیعاب جمعی اجزاء مدخولش، اما نسبت به خود عشره، عشره یه مرکبیه، دلالت میکنه بر ده جزء، اما این مثل دلالت هر مرکبیه بر اجزایش. میگه عموم نیست. شما میگید آش، آش دلالت میکنه بر اجزا آش که یکیش نخود هست، میگه عموم نیست. هر مرکبی دال بر اجزایش هست، برای اینکه اسم این اجزاء روی هم این مرکب هست، اسم این اجزا آش هست، اسم اون اجزای دیگر آبگوشت هست، این که عموم نیست. عموم معناش این نیست که وضع بشه لفظ برای واقعی که مشتمل است بر افراد یا اجزایی. عموم یعنی دلالت لفظیه، دلالت لفظیه بر استیعاب تمام افراد یا تمام اجزا، این عمومه. و الا عشره دلالت میکنه بر ده چیز، هر یک از این ده چیز داخل در عشرن، این که عموم نیست. یخچال هم دلالت میکنه بر یک مرکبی از ده جز که یکیش موتور یخچاله، این که دلالت عموم نمیشه. دلالت عمومی که دلالت لفظیه بکنه بر استیعاب جمیع افراد یا جمیع اجزاء مدخولش، ولی این وجه خروج اسم عدد هست از عدات عموم. و همینطور اسماء جمع مثل قوم، خب قوم وصله برای یک مجموعه از انسان ها که قوم تشکیل میدن، قبیله تشکیل میدن، یک مرکبی است وصف شده بر اجزایی، این دلالتش بر اون اجزا از ماه دلالت هر لفظ مرکبیه بر اجزایش، این ربطی نداره به دلالت لفظیه نسبت به استیعاب تمام افراد مدخول یا تمام اجزای مدخول. خب از این بحث بگذاریم. خلاصه عرض ما این شد که عموم عبارت است از این که یک مفهومی به دلالت لفظیه دلالت کند بر استیعاب تمام افراد مدخول یا استیعاب تمام اجزاء مدخول، این میشه عموم. مطلب دیگر این هست که مرحوم آخوند فرموده عموم سه قسمه: عموم بدلی، اکرم عالما، دانشمندی را اکرام کن، عموم استغراقی و شمولی، اکرم عالما، اکرم عالما را ایشون مصداق عموم بدلی گرفته. حالا این عموم بدلی در مقابل اطلاق بدلی نیست، اگر میخواست این عموم بدلی در مقابل اطلاق بدلی باشه باید میگم اکرم عالمن ای عالمن شئت. در این بحث دقت کنید، تقسیم عموم به عموم بدلی و استغراقی و مجموعی ناظر نیست به خصوص عموم، اطلاق هم میتواند بدلی یا استغراقی یا مجموعی باشد. اکرم عالمن اطلاق بدلی است، اگر بگم اکرم عالمن ای عالمن شد میشد عموم بدلی، ولذا اینجا دنبال تفسیر عام بدلی در مقابل مطلق بدلی نیستن، در مقابل تقسیم بندی عام یا مطلق هستن به سه قسم. عموم در اینجا عام است از عموم و اطلاق، یکی عموم بدلی است اکرم عالمن، یکی عموم استغراقی و شمولی است اکرم العالم، که اگر بخواد عموم وضعی بشه میشه اکرم کل عالمه، یکی هم عموم مجموعی است. عموم مجموعی میگه اکرم مجموع العلماء، به نحوی که اگر یک نفر را از علما اکرام نکردی اصلا این تکلیف را امتثال نکردی، میشه عام مجموعی. شما اکرم مجموع از ضیوف، ده مهمان هست، نه مهمان را چای دادی، مهمان دهم را چای ندادی، اصلا اون چای دادن به اون نه مهمان هم معصیته. چرا؟ برای اینکه این کارت حد که مهمان دهم بود، یا چای نمیدادی یا اگر چای میدهی به همه باید چای بدی. اکرم مجموع از ظروفی میشه عام مجموع. ولی اگر نه عام استغراقی باشه اکرم ظروف، یا اکرم جمعی از ظروف به نام عام استغراقی، و هر مهمان که چای بدهی تکلیف به اکرام او رو امتثال کردی. اختلاف سر اینه که آیا تقسیم عام به بدلی، استغراقی، مجموعی، اینها ناشی از کیفیت حکمه یا نه؟ حکمم نداشته باشیم ما سه جور میتونیم تصور کنیم عام را. مرحوم آخون فرموده که قطعا این سه قسم تقسیمشون ناشی از اختلاف در کیفیت حکم. همینجوری نمیشه تصور کنیم سه قسم را. باید اول یک حکمی رو در نظر بگیریم، ببینیم این حکم به نحو صرف الوجوده بشه اکرم عالمن. عالمی را، دانشمندی را باید اکرام کنی به نحو صرف الوجود. یک دانشمند رو اکرام کنی کافیست. اگر بگه اکرم کل عالمن، که هر عالمی یک وجوب اکرام مستقل دارد، اطاعت و عصیان مستقل دارد، میشه عام استغراقی. اگر بگه اکرم کل عالمن یا اکرم مجموع العلماء، که یک وجوب رفته رو مجموع اکرام علما، به نحوی که اگر یکی رو اکرام نکردی اصلا امتثال نکردی این تکلیف را، این میشه عام مجموعی. اما اگر حکمی در نظر نگیرید همینجوری بگید کل عالمن مجموع العلماء عالمن، اصلا بی‌معناست این تقسیم. این فرمایش صاحب کفایه مواجه شده با اشکال جمع کثیری از بزرگان که فرمودن آقا این مطلب درست نیست، ما همینجوری هم میتونیم تصور کنیم. بگیم دانشمندی، حتی عام وضعی هم میتونیم بگیم دانشمندی هر که باشد، حکمش چیه؟ فعلا حکمی نداره، تصور فقط میخواییم بکنیم، این میشه عام بدلی. بگیم جمیع دانشمندان، میشه عام استغراقی. مجموع دانشمندان، میشه عام مجموعی. ما هیچ حکمی هم در نظر نگرفتیم، تصور کردیم به سه نحو این عام را. بلکه محقق اصفهانی برهان عقلی آورده بر ابطال کلام صاحب کفایه. گفته جناب صاحب کفایه اصلا مگه میشه اختلاف عام بدلی و عام استغراقی و عام مجموعی ناشی از اختلاف حکم باشه؟ آقا حکم متأخر از موضوعه. مگه میشه حکم متأخر از موضوعه تأثیر بگذاره در موضوع؟ اول حکمو ببین حکم چیست، بعد بگو موضوعش چه شده است. حکم وجوب صرف الوجود است، وجوب بدلی است، موضوعش می شود عام بدلی. حکم وجوب انحلالی و استغراقی، موضوعش می شود عام استغراقی. حکم مجموعی است، موضوعش می شود عام مجموعی. این غیر معقوله که حکم در موضوع تأثیر بگذارد. حکم متأخر است از موضوع. اول باید موضوع تعیین بشه، بعد حکم به دنبالش بیاد. موضوع هیچ فرقی نمی کند به نظر شما صاحب کفایه. بعد سه نوع حکم رو این موضوع واحد بیاد، باعث بشه این موضوع واحد بشه سه موضوع. میشه؟ مثل یه پسری، یه پدری سه تا پسر داره، هر کدوم از پسرها میان پدر رو عوض کنن، اون پسر یه پدر، پسر دوم یه پدر دیگه، نمیشه دیگه. اینها سه فرزند یک پدرن، متأخرن از پدر دیگه، در نحوه وجود پدر که تأثیر ندارن. اینجا هم همینه، موضوع مقدمه بر حکمه. نمیشه که حکم بعد از اینکه موضوع یکی بود بیاید حکم را جابجا کند، موضوع را جابجا کند، موضوع را سه جور بکند. این فرمایش محقق اصفهانی به عنوان برهان عقلی که اقامه کرده که درست نیست، این که درست نیست. ایشون یعنی محقق اصفهانی فکر کرده که صاحب کفایه میخواد بگه که اختلاف حکم سبب اختلاف موضوع میشه، گفته این محاله. آقا اصلا صاحب کفایه میگه موضوع اختلاف نداره، عام بدلی و عام استغراقی و عام مجموعی یعنی اختلاف سه حکم. اصلا مثل این که به اون پدر یک فرزندش طلبن بگن عبود طلبه، یه فرزندش مهندس بگن ابول مهندس، یه فرزندش دکتر بگن ابول طبیب. اصلا اختلاف در پدر نیست، اصلا پدر نه قبلا اختلافی در وجودش بود نه بعدا، اختلاف در فرزندانش. اینجا هم اصلا مرحوم صاحب کفایه میگه موضوع یک چیزه. وقتی شما میگی اکرم عالمن که عام بدلیست، اکرم کل عالمن که عام استغراقی است، اکرم مجموع العلماء که عام مجموعی است، این اختلاف تعبیر مبین اختلاف حکمه. اصلا موضوع ها اختلاف ندارن، این چه اشکالی داره؟ برهان محقق اصفهانی قابل ایراده که میگه که صاحب کفایه میخواد بگه اختلاف حکم موجب اختلاف موضوع میشود، این محال است. کی صاحب کفایه گفته اختلاف حکم موجب اختلاف موضوع میشه؟ اصلا صاحب کفایه میگه اختلاف عام بدلی و استغراقی و مجموعی در نحوه اختلاف حکمه، ولی موضوع هیچ فرقی نمی کند، مثل این میمونه. شما چای و قند رو تصور میکنید، میگید چای و قند بیاور، دو جور حکمه، یکی یک وجوب اتیان رفته رو چای و قند، به نحوی که اگر فرزندتون بره چای بیاره قند نیاره، میگه آبروی منو بردی، کاش همین چایی رو هم نمی آوردی جلو مهمون. چون چایی نمی آوردی میگفتن چای دم نکشیده بود، نه آوردن چای آوردی قند آوردی، میگن عجب خانواده بی نظمی، آبروی ما رو برد. این میشه عام مجموعی، یعنی وجوب، یک وجوب رفته رو اتیان چای و قند. یه وقت شما میگید که چای و قند بیاور به نحو دو تا وجوب مستقل. پسرتون اگه رفت چای آورد گفت بابا جون قند زیر زمین بود میترسیدم جن باشه اونجا نرفتم، میگی باشه فرزندم چای آوردی از طبقه دوم، زحمت منو کم کردی، اب نداره بندم خودم میرم میارم، این انحلالیه دیگه. چای و قند با هم فرق کرد؟ نه، چای و قند در هر دو یکیست، اما وجوبش فرق میکنه. یه وقت میگی وجوب، یک وجوب اتیانه به چای و قند میشه این وجوب مجموعی، یه وقت میگی یک وجوب رفته رو اتیان چای، یه وجوب دیگه رفته رو اتیان قند، این میشه وجوب استغراقی. صاحب کفایه اینو میگه، میگه موضوع ها با هم فرقی ندارن، بلکه حکم هست که با هم اختلاف داره در عام بدلی و استغراقی و مجموعی. پس برهان نیارید در رد صاحب کفایه، اما بحث وجدانی که ببینیم واقعا میشه بدون حکم سه جور تصور کرد، یک امر یا نمیشه، این بحثی است که انشاءالله روز یک شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.